مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم از مبحث هنر و حماسه شش، انگیزه در هنر و حماسه، تهران، دانشگاه هنر، محرم 89، 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما انسان ها گلوگاهی در روح خودمون داریم به نام انگیزه که در این گلوگاه تمام ادراک ما و تمام گرایش ها و غرایز ما تجمیع میشن، اثر خودشون رو میخوان از این لحظه، از این لحظه انسان، از این گلوگاه عبور بدن و به عمل برسانند و در عمل متجلی کنند. خیلی از اوقات ما به ادراکمون میپردازیم، میخوایم اونها رو اصلاح بکنیم تا به ترتیب مثل بازی دومینو اثر خودشون رو در مراحل بعدی گرایش های ما و بفرمایید که مراحل بعدی یعنی انگیزه و رفتار باقی بگذارند. خیلی از اوقات ما نه به ادراک بلکه به گرایش های خودمون میپردازیم، به صفات خودمون میپردازیم تا اینها وقتی میخوان ثمرات خودشون رو در انگیزه و رفتار نشون بدن دیگه ثمراتشون رو اونجا ببینیم. بعضی از اوقات هم از ادراک و از احساس میگذریم، به خود رفتار میپردازیم و میخوایم با کنترل نگاه کردن به این رفتارها بلکه بتونیم روی مقدماتش تأثیر بگذاریم. اینجا یه گلوگاهی وجود داره به نام انگیزه. جالب اینه که خود این انگیزه قابل مدیریت کردنه. خود این انگیزه رو انسان میتونه روش کار بکنه و تأثیر روش بگذاره. انگیزه در بس تسلیم ادراکات و احساسات ما میتونه نباشه. انگیزه میتونه تحت کنترل ما با برخی از مهارت‌هایی که پیدا میکنیم قرار بگیره و تأثیراتی رو ما با اراده بر اراده بگذاریم. میتونیم اون لحظه رو کنترل بکنیم. جلوی برخی از گرایش هایی که طبیعتاً خودشون رو تبدیل میکردن به انگیزه و رفتار، اون لحظه رو کنترل بکنیم و اجازه ندیم برخی از گرایش های ما تبدیل به رفتار بشن. میتونیم برخی از ادراکات خودمون رو کنترل بکنیم. نگذاریم از دالان و از این گلوگاه انگیزه عبور بکنن و تبدیل بشن به رفتار. اولین قدم برای کنترل انگیزه، حالا انواع انگیزه ها داریم بماند، بهش انشالله خواهیم پرداخت، چه انگیزه های گمشده‌ای در وجود انسان هست که کسی اونها رو بیدار نکرده. شنیدید میگن دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. من رفتم از این شیخ پرسیدم که تو اون انسانی که دنبالش میگشتی کی بود؟ بالاخره پیدا کردی نکردی؟ دیو و دد کیا بودن که ازشون ملول بودی؟ گفت والا ما اون انسانی که دنبالش میگشتیم منظورمون اون هنرمندی بود که بتونه انگیزه های نهفته و خفته انسان رو بیدار بکنه. پیدا نکردیم. دیدیم معمولا همه هنرمندا به همون انگیزه های بیدار کار دارن. گفتیم آخه این چه طرز حرف زدنه؟ دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. چقدر راحت اسم اونها رو دیو و دد گذاشتیم، دیگه بام قهر کرد حرف نزد، بقیهش صحبت نکرد. هنرمندی پیدا بکنه که بتونه انگیزه های خفته رو بیدار کنه، نه بر امواج انگیزه های بیدار بیمار سوار بشه و انسانها رو در همان حدی که هستن باقی نگه بدارد و سودجویانه از اونها پول جیبهاشون رو بیرون بکشه و بالاخره بار خودش رو ببنده. با انگیزه خیلی کارا میشه داشت، بگذارید در موردش انشالله صحبت بکنیم، ولی خود انگیزه رو میشه مدیریت کرد، خود انگیزه رو میشه کنترل کرد. قدم اول برای کنترل انگیزه و نیت چیه؟ بدون مقدمه و معطلی، خود انگیزه رو چجوری میشه مدیریت کرد؟ قدم اولش اینه که تو بدونی انگیزت قیمت داره. الهی من فدای خدا بشم با این روش تربیتش. خدا انسانها رو اینجوری تربیت میکنه، در بسیاری از مواقف میخواد انسان رو تربیت کنه، اول بهش ارزش میده و بعد میفرماد اول تو ارزش خودتو بفهم. هیچکی برای تو این ارزشی که من قائلم قائل نیست، تو بها داری. هر کی قیمتش رو فهمید، قیمت خودش رو فهمید، قیمت اجزاء وجود خودش رو فهمید، قدردانی خواهد کرد. مثلا آدمها خیال پردازی میکنن، با خیالشون گناه پردازی میکنن، با خیالشون جهنم رو برای خودشون میخرن، سیاه میکنن روح خودشون رو. بخوای بگی خیال پردازی نکن، اول بهش بگو که قیمت خیال تو چقدره. حداقل یک دهم آیات قرآن ها، یک دهم میشه، باید یه بار بشمرم میتونم آمارشو بدم، از آیات قرآن برای تغذیه خیال تو هستند که خیال تو رو پرواز بدن در فضای بهشت و دوزخ الهی، که بری با خیال خودت به تصویر بکشی اون صحنه ها رو جلوی دیدگان خودت. با مژگان دخترکان بهشتی خدا کار داره تو آیات قرآن، با جنس لباس تو، با متکایی که پشتت قرار میگیره، با سبک نشستن شما تو بهشت، با این جزئیات خدا چی کار داره تو آیات قرآن، جز این که خواسته خیال ما رو به پرواز در بیاره و ما رو به تخیل بکشاند. تخیل ما انقدر بها دارد که نگو. کسی قیمت خیال خود را فهمید، خیال خود را هرز نخواهد داد. حداقل این قدم اولشه، نمیگم این همشه. خوش به سعادت کسی که با همین قدم اول راه 100 ساله یک شبه بره. بعضی هم اینجوری هم، با اجازه شما اگر ازده میفرمایید اینجوری هم فهم میگی، میگن فرحزاد یه قدم بهش نشون میدی، بقیهش هم رفته. آقا وایسا بقیهش نگفتیم که، ما میگیم ما رفتیم، شما بگی ما تا آخر رسیدیم. من دیدم آدم ها اینجوری ها تو جبه، خیلی دیدم آدم ها اینجوری، غیر جبه هم دیدم، ولی خب آدم اونجا ها رو بهتون شهید شدن بهتر میتونه یاد کنه. قدم اول برای این که کسی قدرت بر انگیزه های خود پیدا کند و بتواند در این گلوگاه کل ادراکات و احساسات خود را به کنترل در بیاورد، این است که بفهمد انگیزه های او دست خدا قیمت دارند و او میتواند با انگیزه های خود خرید کند. من چقدر دلم برای شما معصومین مظلومین میسوزه، چقدر برای شما دلم میسوزه. شما تو دنیای گرفتار اومدید که کسی 2000 بها به انگیزه شما نمیده و شما خب بد بار میاد، یعنی اخلاقتون بد میشه، طبیعتاً تقصیر شما هم نیست، تقصیر دنیاست. برو پشت ویترین یک مغازه بایست، بگو اگر عجب ماشین خوبی، عجب وسیله خوبی، عجب لباس قشنگی، تحسین میکنم. میاد این نفر در مغازه میگه آ برو بفرما، برو اونور، من نیت داشتم بخرم، نیت داشتم دوست داشته باشم، داشته باشم اینا. پول چقدر داری؟ پول هیچی. برو آقا دیگه وای نست اینجا دیگه. طفلک معصوم، بزرگترین سرمایه‌ای که بهاش بیشتر از بها تمام میلیاردها پولی بود که نفر میتواند داشته باشد، کارخانه این ماشین را بخرد، هدیه کرد و یه تو گوشی هم خورد. وایساده بودی کشیدم میخورد. یعنی انسان تو این دنیا داره زندگی میکنه، چه میفهمه قدر انگیزه یعنی چی؟ ولی پرو باشه در مغازه خدا وایستاد، نگاه کن جنساشو ببین، از کدوم خوشت میاد؟ یکیشو خوشت بیاد بگو که وای این جنس خدا چقدر خوبه. خدا میفهمه ملائکه کادو کن. بابا این فقط گفت این چقدر خوبه. باشه من قیمت براش قائلم. شما فکر نکنید من دارم برای شما نمایش نامه اجرا میکنم، حدیثشو براتون بخونم. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماید ان العبد المؤمن الفقیر، یه بنده خدای فقیر، لیقول، و گاهی میگه یا رب برزقنی حتی افعل کذا و کذا، خدا یه پولی به من بده من چیکار کنم، این کارو بکنم اون کارو بکنم. الان شما یه نیت بکنید میدم. شبا شام میدن هیئت؟ بله. شما شام میدید هیئت؟ خدایا به ما پول بده هر 10 شب محرم سال آینده رو ما شام بده. ای خدا به نیت کن. نیت که کاری نداره که. من البر و الوجوه الخیر، نیت میکنه از کارهای خوب انجام بده و اینا. فاذا علم الله ذلک منه به صدق نیه، نگاه میکنه میبینه واقعا راست میگه، دوست داره پول داشته باشه این کارهای خیر رو انجام بده. کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله. بعد میفرماد ان الله واسع کریم، میفرماد خدا اجرشو براش مینویسه مثل اونی که براش همه این پولو داده. آقا مثلا شما سال بعد پول گیرت بیاد خرج بکنی، چقدر وجودت سرشار و لبریز میشه از شادمانی این که یک کاری برای حسین کردم. نیتشو بکن همین الانم هم شاد شو. نه آقا نیتش که باور نمی کنه خدا بهش ارزش قائل. باور نمی کنه چیکارش کنم؟ از بس بچم ایشکی براش هیچ که آدم حسابش نکرده، تره براش خورد نکرده، درش بگو آقا تو نیت کن سواشو میبری، قضا برای چی ته بدی؟ چون سال آینده همین امسال بده. آخه نداریم که نیت خوش به خالی که نمیشه. ببین اخلاقش بد شد. بابا تو آدمی به خودشو آدم حساب نمیکنه. نیت خوش به خالی که نمیشه که. بابا تو نیتت مهمتر از کارته. اگه 10 شب همه را قضا بدی که دیگه خدا را هم بنده نیستی، مغرور میشی، قیافه میگیری، دیگه طلبکار میشی، چه بسا تضرعت کمتر بشه، نمیدونم خیلی اتفاقای بد هم ممکنه برات بیفته. یه وقت خدا رو چه دیدی؟ وقتی این پولا رو بد داد وسط را هم پشیمون شدی، پولا را رفتی خرج چیز دیگه کردی. هزار تا گرفتاری درد بیدرمون سر راه ده هست. الان بدون عمل نیت کن بره. اصلا با نیت خرید نمی کنه. من داستان کربلا رفتن نرفتن خودم رو یه بار براتون گفتم نگفتم؟ همین دیروز یکی اسمس زد گفت این داستان رو یه بار گفتی تلویزیون پخش کرد، به واسطه داستان شما من دارم میام کربلا. نگفتم نه؟ ما یه زمانی میلاد امام حسین علیه السلام بود. ببین اگه رفته بودی پای صحبت یه آدم حسابی از زندگی خودش بهت درس میداد، اما من از زندگی خودم به شما عبرت میدهم، عبرت بگیرید. گفت ادب از که آموختی؟ بگو از فلانی، از بی ادبان، هم وزن چیزه، یعنی کمی هم قافیه اسم من هم هست. گفتش که سوم شعبان برام بود برم بحرین، خوششون نیمد اون آقایون مسئولین بحرین ویزا ما ندادن. بحرین مثل جنوب شهر تهران ما میمونه محل شیعه نشینش، من فکر نکنم کویته، نه بحرین کویت نیست، اون اماراتی که کویته، بحرین کویت نیست. گفتیم باشه میام. بعد مناسبت های اصلی که ما جایی نمیریم، گفتم حالا میام یه بار. یک بار رفتم، یه بار رفتم که همین باری بود که نرفتم. وقت اون رفیقمون گفتش که ببین حالا که جایی قرار نذاشتی، میلاد امام حسین سوم شعبان بیا برو کربلا. گفتم راست میگه میشه؟ گواره یک گروه مأمور دارن میرن اونجا، مأموریت 3 روزه، برو زیارت کن. بیا گفتم ما خدامون، ما کسا که اونو بستیم هیچی. آقا حرکت کردیم و آماده شدیم و پاسپورت گفتم نگردار من به زنگ میزنم. سه شنبه ای بود میلاد، آقا ما تا دوشنبه خشکیدیم نیومد. گفتم آقا پس چی شد؟ گفت ببین حالا فردای میلاد میفرستم. اونم داشت پیگیری میکرد، راستم میگفت، لحظه به لحظه این کار هی عقب میافتاد. و گفتم آقا گذشت که؟ گفت ببین چهارشنبه تو حرکت کردی، یه پرواز کرمانشاه، فقط میخوام معطل نشی اون طرف، بذار این گروه حرکت میکنید. آقا چهارشنبه گذشت، گفت ببین فردا صبح دیگه قطعیه. من اینا رو گفتم خیلی شرمنده تو هم هستم، اصلا اینا هم خودش اصرار داشت اصلا منو بفرسته، لذتم میبردن که بفرسته. ما همونجوری ساکن بستیم، هی این دل داره پیچ و تاب میخوره، مراحل سیر و سلوک به سمت کربلای ابو عبدالله حسین تمرکز بیشتر میشه، هی نمیریم. صبح پنجشنبه آقا چی شد؟ من دیگه الان صبح باید برم کرمانشاه دیگه. گفتی شب جمعه شب زیارتی تو رو کربلا میذارم. گفت ببین به خدا شرمندم، نشد اصلا، کل این مأموریت به هم خورد. حالا ما نیست دیگه خودمون رو خیلی قطعی کربلا میدیدیم، گفتیم که آخ کاش ما امشب کربلا بودیم. صبح جمعه گذشت، صبح شنبه یا بعد از ظهر شنبه کسی از این زاکرین اهل بیت، از مادهین تهران هم هست، به من زنگ زد فلانی گیرت نیاوردم جمعه ای. گفتم ها بفرمایید من الان خدمت شما. اون من شب جمعه خواب دیدم تو کربلایی داری روزه میخونی، سخنرانی میکنی، بعد از تو حرم یه آقای اومد هدیه‌ای به داد تشکر کرد. پیدات نکردم بهت بگم این خواب چی بود. به فلانی رفتم عالم بزرگوار گفتم تعبیر کنه، همینم گفتم. اون عالم معبر خوبی بود، برگشت گفت ایشون قصد داشته سه شنبه بره کربلا، شب جمعه زیارتش قبول شده. برو بپرس رفته یا نرفته. به خودم میگم خب هر شب جمعه برو کاش من کربلا بودم. بگو این که کاری نداره، کسی آدم ثابت نکرده، کم کم دیگه خودت هم باورت شده از آدمیت اومدی بیرون. با نیت خرید نمی کنی، ابلیس خرابت کرده، واقعیت های مادی کولت کرده، ماتریالیست شدی برا من، رفتی دانشگاه با سواد شدی، مادیگرا شدی، عقل معنوی تو از دست دادی. مگه ماتریالیست ها شاخ دارن یا دوم دارن یا سوم دارن؟ خب ماتریالیست هم همین هم دیگه، همین حرفا رو قبول ندارن. تو هم که همون جوری شدی. قدم اول کنترل این گلوگاه نیت اینه که قیمت نیت خودتو بفهمی. انگیزه، من الان انگیزه دارم برم کربلا، آقا تمومه، چی میخوان مگه؟ به باد هوا دادی سرمایه رو، رفته. مؤمنین اکثر حجم نورانی پروندهشون روز قیامت با نیاتشونه. پس اون بهشت بیکرانه خدا را چه کسی فتح میکند؟ آن میلیاردها 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 سرزمینهایی که خدا تا بی نهایت گسترده است برای بهشتیان خود، با چه عملی آن میلیاردها را تصاحب میکنند جز نیت؟ نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عملشه. آقا به خدا والا ارزونش کردیم دیگه، اصلا من نمیدونم چجوری باید ما کوتاه بیاییم. عمل که نخواستن ازمون که تو این مقام، حتی یه توفیق عمل نداریم. تو توفیق عملی که داری بهش اعتنا نمی کنی که اون نیت بدون عمل، بعد توفیق عمل میخوای. وقتی شما نیت میکنی دلت میره، بعد خودت هستی، بعد شرمنده میشی، غرورم پیدا نمیکنی، ولی عمل انجام بدی دیگه کس نیست تو رو جمعت بکنه. آقا حالا کوتاه بیا، حالا عملی که انجام دادی همچین هم زیاد نبود. اون گلوگاه نیت رو، گلوگاه انگیزه رو شما باید بتونید کنترل بکنید. با برخی از مهارت‌های ظریف میشه این لحظه رو کنترل کرد. شرط اول، قدم اولش اینه که شما قیمتش رو قائل باشی، قیمت براش قائل باشی. وقت قیمت که براش قائل باشی، کم کم به طور طبیعی شروع میکنی به کارگیری و تولید انگیزه های خوب. وقت آدمی که شروع میکنه انگیزه خوب در وجود خودش تولید کنه، کم کم به تجربه در میابه انگیزه های خوب رو چگونه باید تولید کنه. حالا شبهای بعد ما یک کمی در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی این به تجربه خودت وابسته است. الان شما بگردید بهترین انگیزه ها و نیت هایی که میتونید در قلب خودتون پیدا بکنید، اونها رو بیابید و قلب خودتون مرور بدید. حتی اگه نتونید انجام بدید، اصلا بحث سر انگیزه هایی که میتونید انجام بدید نیست، مربوط به گذشته، مربوط به آینده، مربوط به خیمه آقا امام زمان علیه السلام، مربوط به خیمه امام حسین علیه السلام. انگیزه های خودتون رو مرور کنید. شما الان دارید گرایش ها، احساسات و ادراکاتی که بتواند منجر به یک انگیزه، فقط و فقط انگیزه بشود، نه عمل خاصی. به خاطر حرمت نیت بگردید احساسات خوب و ادراکات خوب خود را رشد بدهید تا به یک انگیزه جدی برسد. همونجا ثبت میشه، رهاش کن. تو زیارات مربوط به ائمه هدا علیه السلام، به ویژه ابا عبدالله الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم. اینو جدی بگو. یه نفر اومد گفت بعد از پیروزی در جنگ جمل، آقا یا امیرالمومنین، دوست داشتم داداشم هم اینجا بود، خیلی اینجا اگر بود لذت می برد. توفیق بزرگی رو متاسفانه داداشم از دست داده. آقا فرمود اهوا اخی که معنا، آیا دل داداشت با ما بوده؟ گفت آره آقا، خیلی دوستتون داره، خودش هم دوست داشت، من که من فقط آرزو کنم. آقا فرمودن که پس داداش تو با ما بوده، نه تنها داداش تو، در آینده کسانی میان داستان زندگی ما رو میشنون، همه آرزو میکنن ای کاش ما با علی بودیم. همه اونها رو امروز من پای رکاب خودم دیدم. فقط خوب و بد بودن مطرح نیست رفقا، مدل زندگی اصلا فرق میکنه در فضای معنوی. اصلا این مدل تو دنیا به کار نمیاد. شما به اهالی خانوادت، به رفقات بگو من این نیت خیر رو داشتم. یه خود داشتی که داشتی، پول رو رد کن بیاد، نیت خیر برای من داشته. نیت خود به چه درد من میخوره؟ بذارم رو سرم حلوا حلوام کنم، من به چه دردم میخوره؟ حتی بهش بگی من دوستت دارم، خب این یه کمی میماسه به قلبش، کیف میکنه. نیت خیر میگه به چه دردم میخوره؟ اون از نظر عاطفی تغذیه میشه. نیت خیر تو رو کسی جز خدا بها نمیدهد، مگر اینکه کسی رو بکشی بعدن ببرن دادگاه بگی به خدا من قصد قتلشو نداشتم، ثابت بکنی یه ذره بار حقوقی خواهد داشت و وقت رو اعدامت نمیکنن، حبس ابد تقلیل پیدا میکنه. دردی بخوره تو دنیا، نیت دیگه همینه دیگه. نه تو از اول از صبح چاقو برداشته بودی، بابا این چاقو باشم پیاز خورد بکنم، یه دفعه این اومد نمیدونم چی شد رفت تو سینه‌اش. نه از یک ساعت پیش نیتت را ثابت کن دیگه، نیت تو دنیا آخرش اینجا به درد میخوره دیگه. در خانه خداوند متعال نیت‌ها خیلی بها دارن. بعد نیت‌ها اثر وضعی دارن تو دنیا. صفات ژنتیک از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. جالبه. این خبر مال چندین سال آینده است، شاید بعد از ظهور حضرت. دستگاهی تولید شده، دستگاهی اختراع کردن که نیات پدر و مادر چجوری منتقل میشه به فرزندان رو میتونه محاسبه بکنه. بله صفات ژنتیک فقط نیست، باباش یه سری نیت‌های خوب تو این جلسات داشته، بچهش گل پسر بار اومده. ما نیات در نسل آدم باقی میمونه. یه نفر اومد گفت امام کاظم من نذر شما کردم منو نجات، من خدا منو نجات بده از دست، حالا ظاهرا هارون بوده، کی بوده، یکی از خلفای وقت بوده. آقا امام کاظم علیه السلام فرمود خب حالا که نجات پیدا کرد، گفت نظرم اومدم همین ادا کنم. نظرشو ادا کرد، گفت آقا میخوام انشالله مؤمن به شما بشم، من میخوام یعنی شیعه بشم. آقا فرمود نه تو نمیشی، هی میگی میخوام بشم اینا، نمیشی، آخرش شیعه نمیشی. راحت تر بوده این کار اونجوری زندگی کرده. بعد آقا فرمودن ولی همین مقدار نیت خیری که داری تو بچه‌هات اثرشو میگذاره. بچه‌هاش از دوستان امام حسن عسکری شده، از دوستان آقا امام زمان شده. نیت خیر در نسل اثر میگذاره، نیت خیر در دیگران اثر میگذاره. من ازتون خواهش میکنم با آدمهایی که نیت شر، نیت بد در ذهنشون هست نشست و برخاست نکنید. اگه میشه کنارشون رد نشید. اینا رو انیمیشن سازها باید بیان تو عرصه اینا رو تبدیل کنن به انیمیشن، مثل یک نمیدونم بوته خار میمونن، از بغل هر کی رد بشن لباساشون رو بدناشون رو پاره پاره میکنن. مثلا چی هن؟ جوجه تیغی هن اینا، اینا که نیت خیر ندارن، همینجوری به هر کی میرسن یه تیغ پرد میکنن. بابا بیماری مگه؟ این چی بود با ما زدی؟ میگه ما اینیم دیگه، الهی بمیری. آه این چه طرز برخورتیه؟ رد شو برو اون بر. به خدا آدم باید اینا رو تو روایت میفرماید، میفرماید مردم چرا از مار فرار میکنن؟ از اینجور آدم باید فرار کنن. مار که آدم بازی نمیکنه که. حالا ممکنه به چهار تا خلوز برای دیدنی های تلویزیون با مار بازی بکنن، ولی اونا هم راهش رو بلدن. اثر وضعی رو دیگران میگذاره، اثر وضعی تو مکانت داره، مکان زندگیت. انشالله چشمت یه نیمه باز بشه، خواستی یه خونه بخری، بری تو خونه بگی اوه او این خونه کیون چی اینجا زندگی میکرده، اصلا نمیشه زندگی کرد اینجا، من باید یه 40 روز زیارت عاشورا بندازم اینجا، آثار اون قبلی ها بین بره، با شستن اینا درست نمیشه، چی بوده اینا. بعد یه خونه میخوای بری میری توی خونه، به به خونه کی بوده اینجا، اینجا خواب بخوابیم نماز صبحونم قضا بشه عبادته مثلا دیگه. آدم به مبالغه بخواد بگه این برش اینجوری میشه دیگه. ما صبح های جایی زیارت عاشورا میریم از سال هاست، حاج آقای بهلول یه بار اومده بوده اونجا، پارکینگ خونهش زیارت عاشورا است. آقای بهلول زیادم ادعای کرامت و اینا نداشت، کسی هم در مورد ایشون ادعا رو نداشت. آقا پسر اون خانواده میگه تا بهلول یه بار ما اینجا مهمون کردیم، ماشینا اینجا تو پارکینگ بودن و سالی یه بار اونجا فقط عزاداری دارن دهه محرم. بگو تا وارد شد گفت اینجا روزه میگیرید؟ گفت من اصلا یاد دهه محرم نبودم، فکرم مثلا روزه مداوم و هفتگی میگه. گفتیم نه. گفت نه چرا، اینجا معلومه روزه میگیرید.
آها آره آره دهه عاشورا گوها معلومه. در کجاش معلومه؟ همه جاش معلومه.
حالا بعضی ها رو آدم خودشون رو نگاه میکنه آدم میفهمه این مثلا خونش روزه، خونه دلش روزه میگیره آدمه. بعضی ها رو آدم صفا میکنه از بس صاحب نیت خیرن، نسبت به همه نیت خیر دارن. بعضی ها نسبت به همه میخوان برن بالا، همه رو نردبان میبینه. بابا انیمیشن سازا اینا رو از به درست کنید. این آقای نگاه میکنه میگه این نردبان کله روشه، نه این نردبانش بلندتره، چرا پسرخاله وزیره، چه نردبانی، ده طبقه میشه باش رفت بالا. همه رو اینجوری میبینه، اصلا به عالم اینجوری نگاه میکنه. ولی بعضیا خیلی قشنگ نگاه میکنن، نسبت به همه نیت خیر دارن. میتونید رفقایی که همین الان تو این جلسه نشستید، میتونید نیت خیر نسبت به همه داشته باشید، دلتون بتپه برای سعادت همه آدم ها. یکی از علائم عاقبت به خیری اینه که آدم قصه سعادت دیگران رو بخوره. حالا من یه دعا میکنم، این دعا رو من اواخر جلسه معمولا زیاد میکنم، الان بیاریم وسط جلسه. تظاهرات نیستا شعار بدی و اینا، حولم نشو، ذکر صلوات هم نیست مجبور باشی بفرستی، ذکر صلوات اگه نفرستی همه بفرستن جفا کردی به پیامبر، احساساتی نشو، هیجان زده نشو، نوه هم نیست حتما باید جواب بدی، الهی آمین اصلا نگو. مهم اینه که این اتفاق ببین چقدر تو دلت هست. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و مهدی خودت قرار بده. حریص باشیم آدم ها رو به سمت تو بیاریم. نیت خیر مگردان، این نیت ها رو داشته باشید، اینا اثر وضعی داره. آقای من، عزیز من، مقدرات شما توسط خداوند متعال تعیین میشه و خداوند متعال میفرماید من مقدراتم رو متناسب با نیات بندگانم درست میکنم. انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم، خدا مقدر میکنه، اندازه گیری میکنه کمک خودش رو برای بنده هاش به اندازه نیت های شما. دیگه نبینم برگردی یه جایی بگی که خدا چرا منو کمک نمیکنه، ببینم باور کن چک و چونت پیاده میکنه. اما نگی حرفا، پیامبر اکرم درست میفرماید انما قدر الله عون العباد به قدر نیاته. نیت کن، بگو من میخوام بچه خوبی بشم، من میخوام همه عالم رو برای تو خراب کنم. خراب یعنی آباد، اینجا شاعر میگه خراب یعنی آباد، خراب تو بشن. یه روزی یه کاری سر راهت قرار میگیره، شروع کن نیتهای خوب رو افزایش بده. نه اینکه من سر راهت اگه قرار گرفتم خودتون شما رو یاد نیت افتادم و انداختم و چهار تا نیت خوب بهت پیشنهاد دادم، زمین میگه خب راست میگه، حالا الان هم یه دوتا نیت خوب بکنی. نه، اینجور که تو با این شل داری صحبت میکنی به جایی نمیرسی. اهل خرید کردن با نیت باشی. انسان با مثلا بعضی ها این مرتازه های هندی رو نقل میکردن، میگفتن این با نگاهش قطار رو نگه میداره، لوکوموتیو دارد میرود، این اراده میکنه اون وای میسته. حال خیلی هنر کرده. من دارم میگم تو با اراده خودت نه لوکوموتیو قطار رو میتونی متوقف کنی، خدای عالم امکان رو، خالق تمام هستی رو میتونی نظرش رو نسبت به خودت تغییر بدی. تو هم این قدرت رو داری. ارزش معنوی خودتون رو برای نیات در نظر بگیرید. حضرت عیسی ابن مریم یک کلامی دارن، ائمه هدا دوست داشتن این مطلب رو از زبان عیسی ابن مریم برای ما نقل بکنن. به حواریین میفرمودن که
اگر مردم نباید گناه بکنن شما نیت گناه هم نکنید. بعد ایشون تصویر میکنن، تمثیل میکنن، میفرماید که عیسی ابن مریم فرموده است کسی که نیت گناه بکنه ولی گناه نکنه، ولو گناه نکنه، مانند خانه ای است که نمای قشنگی داره، داخلش آتیش روشن کردن، سیاه، زغال، دود همه جاشو فرا گرفت. چرا این کارو میکنی؟ بعدم برات پیش میاد. من دیگه عرض نکنم دیگه، حالا ابی نداره، عرض میکنم ولی دیگه بیشتر از این عرض نمیکنم. میگه گناه پیش اومد من نتونستم مقاومت کنم. کی پیش آورد؟ کی پیش آورد؟ از بس خواستی؟ از بس حسرت گناهکارا رو خوردی؟ خلایق هر چه لایق ببرو؟ اینجوری بهت میگن دیگه. خدا میفرماد یوسفم رو من خودم نگرش داشتم، تو هم یوسف او باش. چه دلهایی داده بوده به خدا، چه چیزایی خواسته بوده. بعضیا میخوان گناه بکنن، خدا میگه تو نه، من نمیذارم، من داغونش میکنم تو رو بخواد به سمت گناه بکشونه. یه گروهی عزم کرده باشن با یه ماشین تو رو ببرن به سمت گناه، ماشینشون تو راه ملق میشه، بدبخت ها 10 سال هم مرگشون شده، جلو بیفته میمیرن، نابود میشن، ولی خدا میگه نه، این عزیز دل خودمه، کجا میخواد ببره؟ هر کیه مگه من ول کردم بنده هامو. ارزش معنوی نیت خیلی عجیبه. ارزش معنوی نیت، اینو بهش توجه بکن، انشالله راه باز میشه، خودت راه رو برای خودت باز خواهی کرد برای تولید نیت‌های خوب. خودت راه رو برای خودت باز خواهی کرد. یکی از بهترین جاهایی که، ولی صدق نیت تو روایت الان ما خوندیم، صدق نیت، نیت میتونه از نوک زبون باشه، میتونه از گلو باشه، میتونه از سینه باشه، میتونه از دل باشه، میتونه از ته دل باشه. به خدا، به حسین علیه السلام قسم، نیتی از ته دل باشد محال است. به سر مطهر حسین قسم خدا ردش بکنه. حالا ما ته دلمون رو چجوری پیدا کنیم؟ الهی فداتون بشم، یکی از جایی که آدم ته دلش رو میتونه بهش دسترسی پیدا کنه، مجلس روضه حسین. یه دفعی تو روزه از ته دل گریه میکنی، این تونستی به جرفای دلت برسی. الان کسی میتونه هواپیما سوارش بره مریخ؟ نمیتونه، خیلی راه دوره. دل تو از مریخ گسترده تر، فاصلش بیشتره به تو. ته دلت رو پیدا بخوای بکنی خیلی کار سختیه. اعماق دلت رو، جرفای دلت رو بخوای نفوذ بکنی خیلی سختیه. این فقط در لحظاتی است که تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، حتی تو مجلس توبه و انابه و دعا هم اینجور چیزا پیش نمیاد. اون لحظه هایی که آدم داغ میشه، اون لحظه هایی که یه دفعه آدم از صمیم دل هرچی میگه راست میگه، راست میگه، اون لحظه ها رو برای خودت خلق کن. در اون لحظه ها یه چیزی بخواه، بگو کاش حسین امشب تو کربلا بودم، خودم با دستام خارهای رو زمین ها رو میکندم، زمین خیمه‌گاه رو برای بچه‌های تو فراهم می‌کردم. من دستم به خار بره آنن می‌کشم، اما چون بناست اینجا محل قدم‌های بچه‌های کوچولوی تو باشه، دونه دونه خارها رو در دستان خودم فرو می‌بردم و می‌کندم. حسین به خاطر تو می‌گم، به خاطر کودکان تو می‌گم. کاش من کربلا بودم. آقا دیگه کسی نمی‌تونه تو رو جمع بکنه از عظمت. آقای آقا کجا بوده؟ این آقای چی؟ کربلا بوده. شب قبل از ورود حسین به کربلا نمیدونه چه عشقبازی میکرد با این زمین. بابا به خدا نبوده، این 1400 سال بعد به دنیا اومده. میگن آقا تو نمیفهمی، این بوده. ما میگیم این بوده. از صدق دل نیت کن، از صمیم دل، از سهیدای وجود خودت اینو داشته باش، لذتشو ببر، برو تو خیالش، غرقش بشو، مستغرقش بشو. یه دفعه بیدارت کنن میگن آقا کجایی؟ کربلا تمام شد الان 1400 سال گذشته، تو کجایی؟ بعد یه آه سردی بکشی از این فاصله. به خدا از دنیا بری یا زندت میکنن پای رکاب ابا عبدالله حسین وقتی برگرده میگن بلند شو حسین رو ببین، پاشو یه بار دیگه حسین رو ببین در این دنیا، همه اون خدمت هایی که میخواستی دوباره انجام بده، اون لحظه های نورانی رو این جلسات خلق میکنه. قرار ما کربلا، قرار ما اول قیامت ببرمتون، قرار ما روز قیامت همه خوبی هاتون یه طرف، من دارم میگم دیگه، همدیگر رو میبینیم، اون لحظه های نورانی که یه دفعه بیدل میشی در مجلس حسین یک طرف، همه خوبی های شما ذره‌ای در مقابل این لحظه ها که در اوج خلوص و صفاست قیمتی نداره. قرارمون قیامت، بعضی چیزا رو نمیشه تبیین کرد، نمیشه اثباتش هم کرد، نمیشه نشونش هم داد، ولی من که برای قیامت خودم که دروغ جمع نمی کنم، که اهل بیت فرمودن که من دارم به شما میگم، من که خودم نرفتم اون بر. اما قرار ما کربلا، رفقا من بهتون بگم هر کی وارد حرم حسین بشه یه لحظه‌ای برش خواهد گذشت، یه حرارتی از قبر ابا عبدالله الحسین مسجع نورانی و به قلب زائرش متصاعد میشه، لحظه عارفانه عجیبیه، لحظه عجیبیه، خیلی دیوانه کننده است. یه دفعه آدم‌ها اون درونشون رو میاد، من دیدم دیوانه هایی رو که یه حرفای اونجا می زدن، یکی از دیدم آدم متشخصی بود اما یه دفعه اونجا رسیده بود داشت داد می زد، زجه می زد، می گفت حسین نه نه، به خاطر من نه، من چی هستم تو به خاطر من روی زمین بیفتی؟ نه حسین نه، من ارزشش رو ندارم، عالم ارزشش رو نداره، خودت رو این گونه فدا نکن. نه چی رو یه دفعه اونجا شهود کرده؟ حسین به قلبش گفته بوده ببین اینها همه بچه های من به خاطر شما کشته شده که دین به شما برسه، همش به خاطر شما بود. و بعد یه دفعه خودشو در اوج بی ارزشی و بدهکاری برای حسین میبینه داره فریاد میزنه. روزه بخونم زینبم، همینجا مستقر میشیم. آرام به چشمای زینبش یه نگاه میکنه، تا زینب بر میگرده به حسین یه نگاه بکنه، حسین چشمای خودش رو میکشه کنار، از کنار زینب آرام عبور میکنه. فلسفه نه روز اقامت در کربلا چیه؟ میخواد در طی این نه روز آرام آرام زینبش رو آماده کنه، زینب آماده خداحافظ باشه. قبلا گفته زینبم، همه گفتن به زینب محل وداع تو با حسین کربلاست، ولی زینب نمیخواد باور کنه، اصلا به روی خودش نمیاره، هی خودش رو مشغول میکنه، بچه ها خیمه ها و خرگاه رو بیارید، اینجا کجاست عمه جان؟ زینب نمیدونم، من تصورم اینه از حضرت زینب، نمیخواد باور کنه اینجا کربلاست، فعلا اینجا هستیم بچه ها. هی امام حسین میاد، خواهرم زینب میدونی که اینجا کربلاست دیگه، خب باشه کربلا باشه حسین، چی حالا اینو به من میگی برای چی؟ دلیل من برای این زبان حال چیه؟ فکر نکن اینها خواست ساختگیه ها، سلیقه بنده نیست. نه روز اونجا اقامت کردن، قبلا به تو گفته شده زینب اونجایی که حسینت رو در مقابل دیدگان تو قطعه قطعه میکنن کربلاست، زینب اینجا کربلاست، نمیخواد قبول کنه، نمیخواد نگاه کنه. تو از کجا میدونی نمیخواد زینب نگاه بکنه، نمیخواد قبول بکنه؟
از اونجایی که عصر عاشورا یه دفعه حسین، عصر روز تاسوعا شب عاشورا، یه دفعه حسین میخواد زینبش رو امتحان کنه ببینه بالاخره زینب هم آماده یه دل کندن از من شدی یا نه، نشسته صدا میزنه، حالا خواهرش زینب اون طرف خیمه است، امام زین العابدین نقل میکنه این داستان، دیگه زبان حال نیست، صدا میزنه ای دنیای بی وفا تا صدا زد ای دنیای بی وفا، زینب زجه کشید اومد خودش رو جلوی حسین انداخ بیهوش، دیدی که طاقت نیاوردم، دیدی که هنوز باور نکردم، نگو از رفتن حرف نزن. امام زین العابدین میفرماد حسین ما آب مختصری تو خیمه بود، اومد رو صورت زینبم، زینبش ریخ، آخه زینبم من چجوری بهت بگم اینجا کربلاست، نه روز دارم صبر میکنم ای دورت میگردم، قبول کنید جا کربلاست، نمیخواد قبول کنه، کربلا باشه حرفی از رفتن نزن، حرفی از رفتن نزن. اونجا بود که حسین صدا زد آخه زینبم جدم از دنیا رفت، از من بهتر بود، پدرم امیرالمومنین از دنیا رفت، مادرم فاطمه از دنیا رفت، همه از من بهتر بودن، داداشم حسن از دنیا رفت، منم از دنیا میرم، آخه زینب آرام بگیر، صدا زد همه از دنیا رفتن، تحمل کردم، امیدم به این بود حسین دارم، چرا تو قبل از من بری، من قبل از تو برم حسین، امروز آغاز اردو زینبه، اصلا موضوع زینبه، اصلا باید زینب متقاعد بشه، بچه هایی علی اکبرم گاهی با عمت زینب زبان حال حالا اینا گاهی حرفایی بزن، یه چیزایی همجوری تیکه بنداز بگو دیگه، هم خیمه رو داری میزنی بگو همه جون منو حلال کنی ها، همجوری بگو ببینیم چی میشه، بالاخره باید آماده بشه، چاره نیست اینجا کربلاست، عباس تو یه فکری بکن، اصلا آمادگی نداره زینب، نمیتون نمیخواد قبول کنه، الا لعنت الله على القوم الظالمين، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، نیات خیر به ما الهام بگردان، خدایا ما اعمالی نداریم به تو تقدیم کنیم، اما همان نیات خیری که به ما عنایت می‌فرمایی از ما به کرمت قبول بفرما، آثار اونها رو در زندگی دنیا و آخرت ما به ما نشان بده، خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگرد، خدایا در فرج موفور و سرور آقا و مولامون امام زمان تعجیل بفرما، خدایا جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هر چه سریع تر متصل بگردان، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.